انشاءاللہ الحمدللہ البتہ بفرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدته القائلون ولا یحسین اماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین المعصومین. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتذر كل ذات حمل حملها. مؤمنین برادران و خواهران، مواظب اعمال خودمون باشیم، تقوای الهی رو رعایت کنیم، از مشکلات و حوادث و سختی های قیامت جدا اجتناب کنیم و از حال به فکر آیندهمون باشیم. روز قیامت روز سختی است، مشکلات فراوانی انسان دارد. قیامت اینقدر سخت است که حتی زلزله قبل از قیامت که به وسیله اون بعد قیامت برپا می شود اونقدر سخت و دشوار است و اونقدر ترساننده و ترسناک است که حتی زنانی که آبستن هستند از ترس اون زلزله قبل از قیامت بچه هاشون را سخت می کنند. اینقدر عذاب الهی سخت است و زلزله ساعت سخت است که زنان بچه شیرده بچه های خودشون را از وحشت رها می کنن. باید به فکر اون روز باشیم، انجام واجباتمون را انجام بدیم، محرماتمون را ترک کنیم و شدیداً تقوا رو رعایت کنیم. موضوع سخن من در خطبه های گذشته ازدواج جوانان بود. عرض شد که اسلام عقیده دارد جوانان وقتی که به سنین ازدواج و سنین مناسب رسیدند باید ازدواج کنند. اگر ازدواج کنند هم جسمشون سالم میماند، هم مبتلای به ضعف اعصاب و افسردگی و مشکلات اخلاقی نمیشوند و هم دینشون حفظ میشود و هم از مفاسد اجتماعی جلوگیری میشود. در خطبه های گذشته به مشکلات ازدواج و راه حل‌ها اشاره شد و در خطبه های اخیر عرض شد که اسلام اینقدر ازدواج جوانان را مهم می داند که اون را یک وظیفه همگانی قرار داده برای عموم مسلمانان، از پدران و خادران و مادران جدن می خواهد که وسیله ازدواج جوانانشون را در سنین معین فراهم سازند و این حقی است که فرزند بر عهده پدر و مادر دارد. به علاوه به عموم متمکنین و دستندرکاران و مسئولین توصیه می کند که وسیله ازدواج جوانانتون را فراهم سازید. در این رابطه به طور تفصیل ما صحبت کردیم، هم مشکلات رو گفتیم، هم راه حل‌ها رو گفتیم و هم وظایف پدر و مادر و دیگران را در این رابطه عرض کردیم. امروز در تعقیب همون سخن می‌خواهیم اشاره کنیم که آیا نقش خود جوانان در این قسمت چیست؟ آیا خود اونها وظیفه‌ای دارند یا نه؟ و اگر وظیفه دارند چه وظیفه‌ای دارند؟ آیا جوانان باید بنشینند و دست روی دست بگذارند تا اگر پدر و مادر مصلحتشون رو دونستند، هر وقتی که مصلحت دونستند اقدام کنند براش، یا نه خودشون هم میتوانند در این رابطه کاری بکنند؟ من ابتداءً دو سه حدیثی رو میخوانم که مخاطب خود جوانان هستند و بعد در این رابطه باز توضیحات عرض میکنم. در حدیثی است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: پیغمبر اکرم فرمودند: من احب ان یلقى الله طاهرا مطهرا فلیلقی بزوجه. پیغمبر اکرم فرمودند هر جوانی، هر کسی که میخواهد پاک و طیب و طاهر و بدون گناه و بدون آلودگی نفسانی پاک خدا را ملاقات کند، اون وظیفش این است که برای خودش همسری را انتخاب کند. فلیلقی بزوجه، برای خودش همسر مناسبی را انتخاب کند. جوانانی که به سرنوشت خودشون علاقه دارند، میخوان پاک باشن، میخوان سالم باشن، میخوان در اجتماع منشأ اثر باشن، میخوان مشکلات نداشته باشند، این راهش این است که ازدواج کن. حدیث دیگری باز قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: باز پیغمبر فرمودن ایما شاب تزوج فی حداثت سنه اجع شیطانه یا ویله اسم منی دینه. هر جوانی که در سن جوانی، یعنی در اوائل جوانی، که من اون وقت عرض میکردم که 17-18 سال برای پسران سن مناسبی است و برای دختران هم 14-15 سالگی سن مناسبی است، میفرماید هر جوانی که در اوائل جوانی ازدواج کند، حج شیطانو، شیطانش فریاد میزند و ناله میکند و میگوید یا ویله، ای وای، اسم منی دینه. این جوانی که ازدواج کرد دین خودشو از دست من نجات داد، دین خودشو حفظ کرد. حفظ دین فقط مسائل ارزای غریزه جنسی نیست. در اون وقت مفصل‌تر عرض کردم که خود دیر ازدواج کردن سبب میشه که مشکلات اخلاقی دیگر غیر از همین مسائل جنسی برای جوانان پیش میاد. شما اگر این آماری رو ببینید که جوانانی که مبتلای به اعتیاد شدن، جوانانی که مرتکب به جرم و جنایت شدن، سرقت شدن، اکثر اونها وقتی که ریشه یابی میشه برای این است که یک زندگی مستقلی نداشتن که دل خوش کنن به زندگی خودشون، آلوده شدند و گرفتار به اینها شدند. لذا در این حدیث شیطان میگه اصلا منی دینه، این دین خودشو حفظ کرد، دینشو. در بعض جا هم داره اصلا منی نصف دینه یا عرض نصف دینه، این جورا هم تعبیرات هست. باز حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام، تا این جایی احادیثی بود که سبب میشد که جوان که ازدواج میکند، چه دختر و پسر، سلامت جسم و جان و روح و اخلاق خودشو حفظ کند. اما اسلام به این مقدارم اکتفا نکرده، بلکه ازدواج کردن را یک عبادت محسوب داشته و سبب تکمیل و بهتر شدن عبادت و ثواب بیشتر بردن قرار داده. خیلی تعجبه که تا این حد اسلام تأکید داشته. حدیثی است امام صادق می‌فرماید، قال صادق علیه السلام: رکعتان یسلیهم المتزوج افضل من سبعین رکعت یسلیهم غیر متزوج. امام صادق فرمود که دو رکعت نمازی رو که آدمی رو که ازدواج کرده بخواند، این ثوابش از 70 رکعت نماز کسی که ازدواج نکرده باشد. اصلا سبب تکمیل، سبب بیشتر توجه به خداست. شاید در ادیان دیگه به این تعبیرات اینجوری نداشته باشیم. احادیث فراوانی از این قبیل داریم که همه توصیه میکنن به جوانان، تشویق میکنن، تحذیر میکنن که حتما ازدواج کن. خب قبلا عرض شد که وظیفه پدر و مادره که برای فرزندانشون وسیله ازدواج رو فراهم کنن. حالا آیا جوانان در این راه خودشون مسئولیتی ندارن، وظیفه ندارن، باید بنشینند و دست روی دست بگذارند و دشواری های دوران جوانی رو تحمل کنند و هیچی نگن، یا نه اونا میتوانند در این قسمت کار بکنن؟ به نظر من جوانان هم میتونن در این جهت نقشی داشته باشن و به ازدواج در سنین مناسب خودشون کمک کنن. یکی از اونها اینه که جوانان وقتی به سن جوانی رسیدن و احساس نیاز کردن به ازدواج، باید خجالت رو کنار بگذارن، از پدر و مادر خجالت رو کنار بگذارن، رسماً به پدر و مادرشون بگن که من احتیاج به ازدواج دارم، ناراحتم، فشار عصبی دارم، ممکنه به گناه آلوده بشن، برای من ازدواج کن. خجالت رو کنار بگذارن، خجالت ندارد که، پدرام همجور بودند. و این یه مسئله نیست که مسئله مخصوص جوانان باشد، باش صریحا برند خیلی با کمال ادب و احترام به پدر و مادرشون بگن که برای ما وسیله ازدواج فراهم کن. اصرارم بکنن، ممکنه که اگر یه دفعه یواشکی بگن اون هیچی نگه و بعدم هیچ اقدامی نکنه، نه بگن، اصرارم بکنن یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه، به وسیله نامه، به واسطه حضوری پیغام بدن، به هر حال بگن که ما نیاز داریم. همونطور که وقتی گرسنه نمیشن خب میگن بابا ما گرسنه مونه، مامان ما گرسنه مونه، اینجا هم باید بگن بابا ما نیاز به ازدواج داریم، اصرارم بکنن. من عقیده که اگر جوانها این کارو بکنن خیلی موثره، اما خب متاسفانه جوانها اون حجب جوانی و اون خجالت جوانی نمیذارد این کارو بکنن. من توصیه میرس که فشار بیارید به خانوادتون که برای ما ازدواج کن، وسیله ازدواج رو فراهم بساز. این مسئله اول. ممکنه که این پدران و مادران اینا عذر بیارن، بگن که تو هنوز شغلی نداری، تو درآمدی نداری، هنوز خانه ملکی نداری یا خانه نداری، تو چگونه میخوای ازدواج کنی؟ تو هنوز داری درس میخونی؟ دانشگاه یا دبیرستان صبر کن. ممکنه که اینا ای بهانه رو بیارن و بگن که الان نمیشه. خب پدر و مادر اصلا طرز تفکرشون همینه، میگن ازدواج رو یه وقتی باید وسیله شو فراهم کرد که این پسره بره بیرون و دختره هم بیرون بره، و این رو عادتشون به اینجوریه، مشروع شده دیگه. این ممکنه که اینا این عذر رو بیارن. در اینجا ما یه راه حلی جلوتر عرض کردیم، مختصرشو باز اینجا تکرار میکنیم. عرض کردیم این مشکل از اینجا به وجود آمده که فکر میکنن که مردم فکر میکنن عادت ما اینجوریست که ازدواج با زندگی مستقل خانوادگی و تشکیل زندگی مستقل خانوادگی باید با هم باشد، یا فاصله نداشته باشد، یا اگر هم داره فاصله یه ماه، در روز 26 ماه اینجوره باشد، اما فاصله نداشته باشد. من جلوتر از کردم شاهد کردم که ضرورت ندارد که ازدواج شرعی و قانونی با تشکیل زندگی مستقل و به اصطلاح عروسی کردن یک زمان باشد یا نزدیک هم باشد. میتوند که فاصله بیفته، میتوند که دختر و پسر ازدواج کنن در سنین معین، ازدواج شرعی با دقت، با این که بپسندن همراه، و بعد از اون خطبه رسمی عقدم خونده میشد، تو دفترم ثبت میشد، و بعد از اون این دختر و پسر با هم محرمند و زن و شوهرند. نهایت من اون روز عرض کردم که خوبه که اینا با اون آموزش هایی که داده میشد برای اینکه جلوگیری از تولید فرزند بشه، اون آموزش ها رو هم ببینن که فرزندار نشن. اینها بعد از اینکه این عقد خونده شد، اینا زن و شوهرن، میرن میان با هم از لذت جوانی و از اینا استفاده میکنن و دینشون و اخلاقشون همه اینا حفظ میکنن تا وقتی که قدرت پیدا کنن که عروسی کنن یا تشکیل زندگی مستقل بدن. ممکنه فاصله یه سال باشه، دو سال باشه، سه سال باشه، چهار سال باشه، پنج سال باشه، هرچه ممکنه باشه. و دیگه اینا با هم میتونن برن بیان، مسافرت برن، سفر زیارت برن، میتونن منزل یکدیگر برن، و عرض شد که پدر و مادر اینها هم این مطلب را بپذیرند. خب اینو من قبلا عرض کردم که اگر اینجور بشه مشکل حل میشه. من عقیده است که اگر پدر و مادر اصرار کردن تو الان خونه نداری، شغل نداری، درآمد نداری، این آقا پسرها بگن که، دخترها هم همینطور بگن که خب ما الان میخوایم ازدواج کنیم، عروسی رو میذاریم برای بعد، اما ازدواج شما برای ما فراهم کنید، ازدواج رسمی رو برقرار بکنیم و بعد هر وقتی توانستیم عروسی میکنیم، اصرار میکنن در این رسمت، بگن که خب چه اشکالی دارد اینجور. چه ضرورتی داره؟ خب آدم وقتی که دامادی پیدا میکنه، دی دامادش هم تو خونه شفت اومد بکنه، هنوز هم عروسی نکرده، تو خانه پدر پسرم رفت و آمد میکنن، اگرم توانستن جای مناسبی رو پیدا کنن، به هر حال میتونن یه مدتی رو به این صورت زندگی کنن. البته به نظرم همه تعجب میکنن، میگن یعنی چه؟ بله، چون ما عادت نداریم این سوال جاش هست، ولی واقعا اگر این فرهنگ رایج بشه چه اشکال داره؟ آیا این بهتر نیست از این مفاسد اجتماعی؟ آیا این بهتر نیست از این مشکلاتی که جوانان عزیز ما بهشون مبتلا هستن؟ این رو جوانها خودشون فشار بیارن که اینجور. این پدر و مادر رو عرض کردن که اینا اسیر اون عادتها هستن. آبرون رو میره، من یه پسر دارم و یه دختر دارم، میخوام مثلا اینا رو آرزو دارم که خیلی احترامشون بکنم، مجلس چجوری بکنم، همه اینا اونا او عادتها رو دارن. جوانها این خواسته ها رو ندارن، اما دیگه اسیر اون پدرها و مادرها و بزرگها هستن. این جوانها فشار بیارنی عادت غلط رو بل کنید. خب یه فرهنگ دیگری کی اسلام گفته، کی قانون گفته، چرا اینجوری؟ به هر حال اگر جوانا فشار بیارن، به نظر من یه مقداری در این قسمت ممکنه که مؤثر باشه، پدرم عذرشون درد میشه. سومین مسئله اینه که این پدرها و مادرها عذر بیارن که آخه ما با این مهریه‌های سنگین چه کار کنیم؟ الان که رفتیم میخواد چقدر سکه بهار آزادی، ملک، نمیدونم پول نقد، طلا، اینا رو ما قدرت نداریم، ما نمیتونیم یه تالار آبرومندی کرایه کنیم و یه مجلس خیلی آبرومندی که سزاوار این شادامادمون است برقرار بکنیم یا این دخترمون. ممکنه این حرفا رو بزنن، بگن نمیشه، صبر کن، ما قدرت نداریم، آخه خریدایی که هست آخه چقدر باید بریم براش شیش و قمای خانم بخریم، براش شیش و قمای مرد بخریم، عرض کنم که برای امثال اینها، بعدم جهازیه با جهازیه اینقدر باید داده بشه، هی روز به روزم زیادتر و مشکلاتم زیادتر. اینم یکی از مشکلات دیگه. عرض کردم خدای من شاهده، من احساس خطر برای آینده نظاممون میکنم. آخه چه معنا دارد این همه ما اسیر این قیود و این مسائل باشیم؟ کجا هست؟ در کشورهای دیگه اینجور نیست، اسلام اینجور نمیگه، تا کی میخوام اینجور باشیم؟ یک کسی که دختر دارد باید چقدر جان بکند این ور او ور قرض کند تا یه جهازی سنگینی براش بگیره؟ یک کسی که پسر دارد باید چقدر ناراحت باشد برای که یه مهریه سنگینی برای پسر خودش انتخاب بکنه؟ اینا بلاییست به جان جامعه ما، واقعا بلاست. نمیخوایم این بلا رو رفعش کنیم، نمیخوایم جلوشو بگیریم. تا کی ما اسیر عادات باشیم و چشم هم چشمی ها؟ تا کی اون زن بگه که دخترم باید از جهازیش از فلان کس کمتر نباشه؟ تا کی اون مرد باید بگه مهریه پسرم نباید کمتر از اون باشه؟ با این رقابت ها میخوایم کجا بریم؟ چه میخوایم بکنیم؟ چرا یک کسی نیست که جلو این مشکلات را بگیرد؟ من نمیدونم. من در اینجا حالا به جوانان عرض میکنم، به جوانان عرض میکنم، شما که میدونم اسیر این چیزها نیستید، شما، من میشناسم شما رو، شما بیالایشید، تبقل در مادیت کمتر دارید، اون عاداتی که اونها دارن شما این عادات رو نمیپذیرید، ولی چاره ندارید، اونا هم که با چشم و همچشمی شما رو به این مشکلات گرفتار میکنن. این رو رسمن به پدر و مادرتون بگید، که میتونید بگید، پسر بگید که من به خانواده خانومش بگید که من جهازه مفصل نمیخوام، شما به اندازه‌ای که همون زندگی معمولی ما مختصر اداره بشه، حالا ما دو نفریم، به همین مقدار کفایت میکنه. و دختر هم به پدر و مادرش بگه من نمیخوام این مهریه های سنگین رو که شما تو چشم هم چشمی که از یکدیگر عقب نیفتید ما رو در این دام گرفتار کردید، من نمیخوام این مهریه های سنگین رو، یه مهریه معمولی و متعارف مطابق شأن و شؤون همین مقدار کافیه. فشار بیارید بگید اینجور، به نظرم خب خیلی مؤثره. حالا که بزرگان اینجور عادت کردند و نمیشه اینا رو درشون نفوذ کرد، اقلا جوانها این کار رو بکنن. به نظر میاد که اگر جوانها به این سه مرحله عمل کنن میتوانن خیلی کمک کنن به ازدواج به موقع خودشون به امید اون روز. پروردگارا وسیله ازدواج را برای جوانان عزیز ما فراهم بساز. کسانی که در تزویج جوانان کوشش و تلاش میکنن معید و منصور بفرما. خدایا پدر و مادران را به وظایف واقعی خودشون آشنا بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العظیم.